ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مهدی کروبی از مجلس خبرگان خواست از رهبر جمهوری اسلامی درباره سیاست‌هایش در 3 دهه گذشته توضیح بخواهد. ابوالفضل قدیانی در یادداشتی از رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی انتقاد کرد. وزیر خارجه ایران با اشاره به افراد دو تابعیتی گفت ایران از همه ابزار برای پیشبرد اهداف بین الملل استفاده می کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای که از حصر خانگی به مجلس خبرگان نوشته از آنها خواسته به جای مدح و ستایش از علی خامنه‌ای درباره سیاست‌های 3 دهه از او توضیح بخواهند که چرا کشور را به گفته او به اینجا رسانده است. آقای کروبی همچنین نوشته با این شیوه مدیریت کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار برگشته است. در نامه مهدی کروبی که روز یکشنبه در وبسایت سهام نیوز منتشر شده آمده، خبرگان اگر خبرگان باشد باید از وضعیت اسفبار دستگاه قضا از رهبر سوال کند. آقای کروبی سپس به عصر زهرا رهنورد، احکام زندان نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعله سعدی، معترضان دیماه 96، دراویش، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، فعالان محیط زیست، دانشجویان، کارگران، معلمان و زنان اشاره کرده است. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 که از بهمن 90 در حصر خانگی است، در نامش همچنین به دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای در روند بازنگری قانون اساسی و افزودن کلمه مطلقه به ولایت فقیه و لغو مدت زمان 10 سال برای رهبری اشاره کرده و از این کار انتقاد کرده است. ابوالفضل قدیانی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اگر به تحولات این روزها و اقدامهای هیئت حاکمه فعلی آمریکا نگریسته شود، میتوان گفت که اعمال دونالد ترامپ و عملکرد آیت الله علی خامنه ای دو لبه یک قیچی اند که به تعبیر او با همافزایی تن ملت ایران را مجروح میکنند. آقای قدیانی در یادداشتی که در سایت کلمه منتشر شده از عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری انتقاد کرده و گفته که او هم همنوا با علی خامنه‌ای و سردمداران سپاه به تعبیر او رجز می‌خوانند. آقای قدیانی نوشته که هرچه پایه‌های این نظام به گفته او استبدادی‌تر، سست‌تر و عمق نارضایتی بیشتر می‌شود، بر تعداد محکومان و زندانیان هم افزوده می‌شود. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از دیگر فعالان سیاسی خواسته در این راه با او هم صدا شوند. ابوالفضل قدیانی پیش از این هم نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواستار برکناری او شده بود. محاکمات ویژه اتهامات فساد اقتصادی روز یکشنبه با برگزاری یکی دیگر از جلسات دادگاه فردی به نام حمید باقری درمنی ادامه یافت. این محاکمات در پی بحران اقتصادی اخیر و دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برپا شدند. حمید باقری درمنی از جمله متهمانی است که تا پیش از این محاکمات تنها یک سرمایه‌دار گمنام بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگاری که این محاکمات را دنبال کرده، از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه است. آقای مهرابی، در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی دقیقاً چه موضوعاتی از طرف قاضی مطرح شد، چه موضوعاتی از طرف متهم؟
آقای باقری درمنی متهم شده به کلاهبرداری از طریق شرکت‌های نفتی به مبلغ 322 میلیون دلار و موارد دیگری از جمله موضوع قاچاق و همچنین مشارکت در کلاهبرداری از شرکت سامان مجد. بخش عمده جلسه امروز دادگاه به موضوع دریافت قیر از شرکت نفتی جم اختصاص داشت که آقای باقری درمنی این اتهام رو رد کرد. همینطور گفت که 40 میلیارد تومان از املاکی که متعلق به ایشون بوده به دلیل یک اختلاف مالی در اختیار این شرکت هست و اتهام این که به هر حال بخشی از بدهی به این شرکت رو رد کرد و گفت که این شرکت عملا این املاکشون رو در اختیار داشته. موضوع این اتهام درباره دریافت قیر البته موضوع قدیمی هست. سال 86 هم نهادهای رسیدگی به قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بودند که فردی که 2000 میلیارد تومان بدهی بانکی داره و همینطور اقدام به قاچاق کرده دستگیر شده که بعدها اعلام شد که نام این فرد حمید باقری درمنی بوده. همچنین برخی از رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که منظور آقای زنگنه وزیر نفت از برخی از افرادی که به نوعی مرتبط بودند یا اقدامشون شبیه به اقدام بابک زنجانی بود در دور زدن تحریم ها یا فروش نفت، حمید باقری درمنی بود. اون زمان آقای زنگنه گفته بود که ایشون 400 میلیارد تومان بدهی دارن و بحث دریافت قیر و پرداخت نکردن پولش را مطرح کرده بودن، اما بر اساس گفته‌های مقامات قوه قضاییه این پرونده در واقع پرونده جدیدی هست، یعنی در پرونده‌های قبلی برای ایشون حکم صادر شده و دوباره یک پرونده جدید علیهشون باز شده.
در اگر پرونده آقای باقری درمنی قدیمی بوده پس چرا تا الان جلسات محاکمه ایشون برگزار نشده بوده؟
این به نظر میرسه که به هر حال قوه قضاییه تصمیم گرفته که با توجه به تبلیغاتی که درباره دادگاه متهمان مشهور به فساد اقتصادی داره این پرونده را هم با اونها به نوعی ترکیب بکنه و جلسات رو به صورت علنی برگزار بکنه تا در این پرونده در کنار اونها به نوعی به عنوان رسیدگی قرار بگیره. درباره حکم قبلی آقای درمنی هم اطلاعات مشخصی وجود نداره و بیشتر برگزاری دوباره دادگاه یا اینکه برگزاری علنی دادگاه ایشون در کنار دادگاه دیگر افراد مشهور به متهمان فساد اقتصادی به نوعی شاید بیشتر برای بار تبلیغاتی این قضیه برای قوه قضاییه بوده که به هر حال اعلام بکنه که با این اقدامات برخورد میکنه.
خیلی کوتاه اگر به ما بگید که تفاوت این دادگاه علنی که مشهور است به متهمان فساد اقتصادی با دادگاه گذشته چی هست آقای مهرابی؟
در این دادگاه ها برخلاف دادگاه گذشته نام متهمان از قبل از دادگاه اعلام میشه و حتی قوه قضاییه خیلی تبلیغات گسترده‌ای بر روی این دادگاه ها میکنه و به نوعی متفاوت از دادگاه قبلی هست که معمولا نام متهمان تا مدت ها اعلام نمیشد و یا به صورت اختصاری اعلام میشد.
خیلی سپاسگزارم. احسان مهرابی با ما همراه بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در پی شنیده شدن صدای چند انفجار در یکی از فرودگاه‌های نظامی ارتش سوریه در نزدیکی دمشق، رسانه‌های دولتی آن کشور گفتند دلیل آن سانحه‌ای در یک انبار مهمات بود، اما گروه‌ها و مقام‌های خارج از سوریه می‌گویند اسرائیل به این پایگاه حمله موشکی کرده است. انفجار بامداد یکشنبه 11 شهریور در فرودگاه نظامی المزه واقع در جنوب غرب دمشق رخ داده و بنا به گزارش‌ها صدای آن در مناطق مختلف پایتخت شنیده شده. در همین باره با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم از طریق خط تلفن با ماستیل. یا جزئیات این رویداد چی هست؟ آیا منتشر شده؟
بله، مهرداد، بامداد امروز صدای سه انفجار در فرودگاه نظامی مرز شنیده شده که یکی از انفجارها صداش بسیار مهیب بود و در همه جای دمشق شنیده شد. ابتدا رسانه‌های دولتی و در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که بهشون وابسته است از جمله شبکه دمشق الان که در حقیقت نزدیک به دولت سوریه است گفتن حمله هوایی صورت گرفته و پدآوند هوایی سوریه تونسته با تعدادی از موشک‌ها مقابله کنه که سه تاشون برخورد کردن به فرودگاه. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش داده که فرودگاه نظامی المنزه هدف حمله هوایی قرار گرفته. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان گفته احتمالاً اسرائیل بوده که دست به این حمله زده. اما ساعتی بعد خبرگزاری رسمی سوریه سانا گزارش داده که انفجارهای رخ داده در فرودگاه المنزه ناشی از یک اختلال در سیستم برق یکی از انبارهای مهمات بوده و رد کرده گزارش‌های منتشر شده از وقوع حمله هوایی را.
همزمان با این ماجرا صحبت‌های هم درباره عملیات احتمالی نیروهای اسد در ادلب شنیده میشه. آخرین خبرها در این باره چی است ایلیا؟
نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان همراهشون دارن به سمت ادلب حرکت میکنن. نیروهاشون رو افزایش دادن در اطراف ادلب. تصاویری هم منتشر شده مهرداد از شبه نظامیان عراقی که دارن به سمت ادلب حرکت میکنن. این تحرکات نظامی که از پشتیبانی روسیه هم برخوردار هست با مذاکراتی همراه هست که داره در ادلب صورت میگیره. ترکیه تلاش کرد هیئت تحریر شام یا همون عناصر سابق رو متقاعد کنه تا منحل بشه و نیروهاش بپیوندن به دیگر نیروهای مخالف مسلح تا شاید جلوی این حمله گرفته بشه. البته مشخص نیست به موفقیت رسیده یا نه، اما روز گذشته ترکیه نام گروه هیئت تحریر شام عناصر سابق رو در فهرست گروه‌های خودش گنجاند. همه اینها در حالی هست که به نظر میرسه دولت سوریه و روسیه اصرار دارن عملیات انجام بشه و مسئله نگران کننده این هست که غیر نظامیان چه سرنوشتی خواهد داشت. هنوز سرنوشت کریدورهای انسانی برای خروج غیر نظامیان مشخص نشده. مسئله دوم مسئله بکارگیری اسلحه شیمیایی هست. نگرانی از این مسئله باعث تنش میان غرب و روسیه شده.
ایلیا، از خبرهای مهم دیگه مرتبط با سوریه، این نشستی است که بین مسئولان نظامی ایران، عراق، سوریه و روسیه در بغداد برگزار شده. یک جزئیاتی هم اگر از این هست برای ما بگو.
یک مرکزی حدود 3 سال پیش در بغداد تأسیس شد با حضور مسئولان نظامی ایران، عراق، روسیه و سوریه. در بغداد مرکز امنیتی برای مبارزه با تروریسم هست. اتاق تماس 4 جانبه هست در حقیقت مهرداد. نشستی برگزار شد روز گذشته با حضور معاونان رؤسای ستادهای مشترک ارتش 4 کشور. بیانیه ای صادر شد. در این بیانیه گفته شد که هدف از این نشست ادامه مبارزه که همچنان در مناطقی از عراق حضور داره، به ویژه در مناطق بیابانی عراق. اما خبرگزاری ها خبرهای بیشتری منتشر کردن و گفتن علاوه بر مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله تنش اخیر میان آمریکا و همچنین روسیه مطرح است و مسئله اقدام های احتمالی آمریکا در سوریه هم در این نشست مطرح شده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از منطقه خاورمیانه، از طریق خط تلفن با ما همراه بود در ارتباط با مسائل سوریه. و اما محمد جواد ظریف روز یکشنبه در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس گفت که دوتابعیتی‌ها در مذاکرات خصوصی هسته‌ای حضور نداشتند و ایران برای پیشبرد اهدافش در سطح بین‌الملل از همه ابزارها استفاده می‌کند. در جلسه غیر علنی سوال نمایندگان در روز یکشنبه از محمد جواد ظریف، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، انتقادی درباره حضور 4 فرد دوتابعیتی در تیم مذاکره کننده هسته‌ای مطرح کرد و همچنین مستندی درباره عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای که به جاسوسی متهم شده پخش کرد. محمد جواد ظریف بعد از پخش این مستند درخواست جلسه علنی کرد و در دفاع از آقای دوری اصفهانی سخن گفت. حضور افراد دو تابعیتی در دولت و پست‌های مدیریتی مدت هاست مورد انتقاد مخالفان دولت حسن روحانی است. در ساعت 16:15 هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.